موضوع جلسه امشب ادامه تاریخچه الکلی های گمنام است. راوی عزیز، میکروفون شما باز هست، جلسه در اختیار شما.
متشکرم آیات جان، مرسی ازت. Hi dear Roy, how are you?
I'm okay, thank you.
All right, you ready for it?
I'm as ready as I guess I'll ever be.
All right, let's go on. The meeting is yours.
Okay, thank you very much. I'm an alcoholic and a miracle of mental health. My name is Roy.
من یک الکلی و یک معجزه‌ای در بخش سلامت روان هستم و اسم من هم روی هست.
And I'm sober today by the grace of God, and any success I have in my life is more His than mine.
و من امروز به لطف خدا هستش که هوشیار هستم و هر موفقیتی که توی زندگی به دست آوردم لطف خداوند هست.
I want to thank the meeting people, Ali, and our translators and our leaders today for asking me here to share a little more on some of the AA history or prehistory, you might even call it.
من دوست دارم از کسی که من دعوت کردن مثل علی، کسی که داره ترجمه میکنه، تشکر کنم که این فرصت رو من دادن که از یکم از تاریخچه AA و حتی شاید بگیم قبل از تاریخچه قبل از AA براتون صحبت کنم. تشکر میکنم ازش.
Well, last week I talked a little bit about two of the movements which preceded Alcoholics Anonymous, the Washingtonians back in the 1840s, and the Salvation Army, which actually still exists today.
خب من هفته پیش راجع به دو تا جنبش صحبت کردم که در واقع منجر به پیدایش AA شد. جنبش واشنگتن صحبت کردم که توی سال 1840 بود و همچنین ارتش رستگاری که حتی هنوز هم داره به کار خودش ادامه میده. هفته پیش راجع به دو تا صحبت کردم من.
And what these two organizations had in common and AA has in common with them is that they employed a spiritual solution to the problems of alcoholic addiction, and that they believed in a fellowship, staying together with other like-minded individuals.
چیزی که این دو تا در واقع سازمان و تشکیلات و همچنین الکلی‌های گمنام با هم در اشتراک دارن اینه که هر سه تاشون یک راه حل معنوی و روحانی رو برای حل مشکل الکلیزم پیشنهاد میدن و غیر از اونم این که هر ستای اینها به یک جمع بودن و به یک انجمن بودن باور دارن، تا اینکه کسی بخواد با فردیت خودش نظری بده بیشتر تمرکزش روی هست که یک جمعیتی به شکل انجمن وجود داشته باشه.
And the Salvation Army doesn't particularly focus just on alcoholism, but they're certainly still spiritual in their focus. And the Washingtonians, once they lost their focus on alcoholism and got involved in controversial political issues like slavery and abolition of slavery and the temperance movement, they disappeared.
اون دو تا سازمان دیگه مثل ارتش رستگاری خب تمرکز اصلیشون روی بیماری الکلیزم نبود و روی چیزهای دیگه هم، روی مشکلات اجتماعی دیگه هم فوکوس داشتن و روی اونها هم نظر میدادن و سعی در حلش داشتن. و همینطور جنبش واشنگتن هم در واقع وقتی که تمرکزش از روی الکلیزم برداشته شد و به مسائل اجتماعی سیاسی مثل بردهداری یا لغو بردهداری شروع کردن فوکوس کردن، اونجا بود که از هم پاشیدن و همشون به مشکل خوردن وقتی که تمرکزشون از روی الکلیزم برداشته شد و به چیزهای متفرق رفت.
So today I'm going to talk about two other major movements that dealt or at least treated alcoholism and that were successful to a great degree.
و امروز میخوام راجع به دو تا ارگان دیگه، سازمان دیگه صحبت کنم که در طول این مدت، در طول تاریخ به در واقع به درمان الکلیزم کمک کردم و توی درجه و حد بسیار بالایی هم موفق بودم.
Now if you read our big book in the chapter 2 where Bill writes about Roland Hazard, the successful American businessman, and his trip to see Dr. Jung.
و شما اگه کتاب بزرگ خونده باشیم در فصل دومش کتاب بیل در واقع از اون بیزینسمن موفق آمریکایی صحبت میکنه که یه سفری میکنه برای اینکه آقای یونگ رو ملاقات بکنه.
And Dr. Jung tells him that yes, most people just die of alcoholism. I'm one of the great doctors of the world. Well, he didn't say it that way, but I'm one of the doctors who's looked at this problem, and I can tell you that most people die, but once in a while, people have a spiritual experience, and they recover from alcoholism, but these spiritual experiences are rare. They're phenomenon, and a phenomenon means they're not an everyday experience. They're unusual. They're rare. And we can't explain it, and I can't reproduce it as a scientist, as a doctor.
و توی اون سفری که اون آدم اون بیزنسمن آمریکایی به پیش آقای دکتر یونگ داره، دکتر یونگ بهش میگه که بیشتر کسایی که پیش من میان و الکلیسم دارن، من خودم به عنوان دکتر موفق تجربه دیدم که اکثریتشون میمیرن و زیاد امیدی براشون وجود نداره، مگر در مواردی خیلی نادر و خیلی جسته گریسته که بعضیاشون یک تجربه روحانی رو تجربه میکنن و از الکلیزم شفا پیدا میکنن. و این تجربه روحانی هم انقدر موارد نادری هست و ناشناخته است برامون که نمیتونم توضیحش بدم، نه تا حالا موفق شدم که بتونم خودم برای کسی، برای فرد الکلی باز تولیدش بکنم یا دوباره کمکش کنم که حاصل بشه براش. این مورد نادری هست که برای هر چند الکلی هست هم وقتی بار واسه یکی اتفاق میفته و ممکنه از الکلیزم نمیره.
But as some of you might know who've been introduced to our program,
ولی همونطور که ممکنه بعضی از شما بدونید در رابطه با برنامه ما،
we for over 80 years Alcoholics Anonymous has been mass producing these phenomena of recovery, and we've got millions of people over 80 years we've helped millions of people survive alcohol addiction.
و همونطوری که شماها که عضو این انجمن هستیم میدونین، اینه که ما بیشتر از 80 ساله داریم این تجربه روحانی رو بازتولید میکنیم و موفق شدیم که بیشتر از 80 سال این کمک کنیم که این اتفاق برای الکلی ها بیشتر از میلیون ها الکلی رقم بخوره.
So we've been mass producing spiritual experiences now for over 80 years.
پس ما بیشتر از 80 ساله که داریم این تجربه روحانی رو بازتولید میکنیم برای الکلی ها.
And that's why the book says the age of miracles is still with us.
و به خاطر همین هستش که کتاب میگه که عصر معجزه هنوز هست. ما در عصر معجزه هنوز هستیم و معجزات هنوز وجود داره.
So even though Dr. Jung told Roland Hazard, the successful American businessman, that these things were phenomena and rare and he couldn't reproduce it,
ولی همونطور که دکتر یون به روان هزارد اون در واقع بیزنسمن آمریکایی گفتش که اتفاقات خیلی نادر و تک و توک میفته و من واقعا نمیتونم باز تولیدش بکنم.
Today I'm going to talk about two previous movements that like the Washingtonians and the Salvation Army consistently helped people recover from addiction, and they did it in some, well, the Washingtonians, of course, have been very successful and they disappeared, but these two other movements had some success in producing these phenomena, these miraculous recoveries from alcohol addiction. I'm going to talk about these two movements today that preceded Alcoholics Anonymous.
امروز میخوام راجع به دو تا جنبش دیگه مثل جنبش واشنگتنیان صحبت بکنم که خب جنبش واشنگتنیا خیلی قوی بود و تونسته بود که درصد زیادی از الکلی‌ها رو تا قبل از اینکه بخوان اصلا بپاشن و قیبشون بزنه نجات بدن. امروز راجع به دو تا جنبش دیگه میخوام صحبت کنم که موفق بودن که این اتفاق رو رقم بزنن و این تجربه رو برای الکلی ها تا یه دوره‌ای حاصل بشن و در نهایت هم جنبش هایی بودن که نهایتش رسید به پیدایش الکلی های گمنام.
And these two movements are the Emanuel movement and the Oxford groups.
The Emanuel movement.
Right, Emanuel movement.
Emmanuel. Alright, Emanuel. و این دو تا جنبش هم یکیشون جنبش امانوئل بود و what was the other one?
The Oxford group.
Alright, و دومی هم گروه آکسفورد. پس در واقع دو تا جنبش دیگه، اولیش جنبش امانوئل و دومی گروه آکسفورد بودن که جنبش های دیگه هستن که امروز راجع بهشون صحبت خواهیم کرد.
And in fact, it was the teachings of the Oxford group which directly influenced Bill Wilson and were the foundation for our 12 steps, which he later wrote in the Big Book.
و در واقع گروه آکسفورد همونطور که میدونید در واقع گروهی بود که بیل ویلسون خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود و بعدها کمک کرد و در واقع دلیلی بود و شروعی بود برای شکل گرفتن قدم های ما.
Now I'm not saying that these two movements produced the amount of recoveries we have in AA. I'm not saying that. AA has the best track record of all time for recovery from alcoholism and addiction.
خب من نمیخوام بگم که این دو تا گروه به مقدار AA تونستن موفق بوده باشن، چون الکلی های گمنام موفق ترین گروهی بوده که در طی چند سال اخیر و ثبت شده هم هستش که بیشتر میزان موفقیت توی در واقع بهبود بخشیدن به زندگی الکلی ها و معتاد ها داشته.
But these two movements use principles that AA basically uses to this day. And it's almost like, I'm not saying we copied them, but these are ancient principles which we have adapted for our program.
ولی این گروه ها و این جنبش ها هم همون اصولی رو استفاده می کردن که ما هم امروز توی AA داریم استفاده می کنیم ازشون. نمی خوام بگم که ما این اصول رو از اونها کپی کردیم یا هر چیزی، بالاخره اینها اصولی هستن که قدمت تاریخی دارن و از موقع تاریخ این اصول داره استفاده میشه برای درمانهای روحانی و ما هم در واقع داریم از همون اصول در واقع از اونها در بر گرفتیم، امروز داریم توی برنامه خودمون استفاده میکنیم.
The first movement is called the Emmanuel movement and it was basically flourished from about let me see here. I'd say from about 1912 to about 1941 when AA basically replaced it.
اول جنبشی که راجعش میخوام صحبت کنم جنبش امانوئل هستش که در واقع این جنبش از سال 1912 تا سال 1941 فعالیت میکردی که بعد الکلی های گمنام جاش رو گرفته.
Now it was started by a group of people. The most prominent names are you probably never heard of and I didn't hear of them until I started studying AA history.
و این گروه توسط یک سری آدم ها شکل گرفت که اسماشون رو هم قطعا شما ها تاله شنیدین، نه خود من تا قبل از اینکه بخوام برم تاریخچه الکلی های گمنام رو مطالعه کنم.
They were Elwood Wister and Samuel McComb.
Edward Wister و Samuel McComb از این اسم ها هستن.
Yeah, Wister and McComb, W-O-R-C-E-S-T-E-R, and Samuel McComb, M-C, capital C-O-M-B.
آره، اسمایی که گفت رو داره در واقع چیز میکنه، کلمه به حرف به حرفش رو.
And they joined with a bunch of medical doctors, There was one named Cabot, C-A-B-O-T, Pratt, P-R-A-T-T, Putnam, P-U-T-N-A-M, and Isidore Coriat, C-O-R-I-A-T. Now, the names are not important, but I just thought I should mention them.
و در واقع این دوتا آدم با یک سری از دکترها این گروه رو شکل دادن که آقای کبت، پرات و دوست تا اسم دیگه که حالا فکر نکنم زیاد مهم باشه ولی من میگم اشون کوریات
کبت، پرات، پاتنم و کوریات Now, what is important is they were combining religion. See, Worcester and Macomb were church people. They were ministers. They studied in seminaries, and they were ordained, but they combined spirituality with psychology.
و در واقع روی کردی که داشتن توی این گروه این بود که خب اون دو نفر اول که اصلا کلن مذهبی بودن شدید، یعنی اصلا اهل کلیسا بودن و اصلا توی کلیسا داشتن کار میکردن و در واقع روی کردشون این بود که بخوان مذهب رو با روانشناسی ادغام کنن.
And they were very much in tune with William James, who was mentioned in our big book. Is the author of the book Varieties of Religious Experience.
و خیلی هم رابطه نزدیکی داشتم با ویلیام جیمز، کسی که اسمش توی کتاب ما هم اومده، توی کتاب الکلی های گمنام، کسی که توی کتاب گوناگونی تجربه های روحانی رو نوشته، توی کتاب اسم ویلیام جیمز هست.
And what these people did, these religious guys like Macomb and Worcester, they formed an alliance with the medical doctors like Coriat and Cabot and the rest of them, and they basically said that, and they originally were trying to treat all kinds of disorders, especially tuberculosis. That was one of their big social problems.
در واقع با افغانی که با هم دیگه انجام داده بودن با دکتر کوریات و اینها داشتن دومای راه حلی میگشتن که بتونه همه اختلال ها رو در واقع کمک کنه که برطرف بشن و روی همه در واقع بی‌نظمی ها و اختلال های اجتماعی بتونه تأثیر داشته باشه.
So they got involved with like treating tuberculosis patients, and then they kind of moved out into all the common afflictions that bothered the people of the day, and of course alcoholism was one of the most common afflictions along with tuberculosis and whatever else was going on back in the early 20th century there.
اینا شروع کرده بودن با یعنی اول تمرکز اصلیشون خیلی جالبه روی درمان بیماری سل بود، یعنی این کاری که شروع کردن اول با این ادغام مذهب دین و روانشناسی می‌خواستن که همه امراض رو به خصوص مرض سل و اینها رو همه رو بتونن درمان بکنن و بعد تمرکز اصلیشون روی سل بود و بعد رفتن به سمت‌های دیگه اختلالات اجتماعی و چیزهای دیگه که در نهایت هم رسیدن به درمان الکلیزم و می‌خواستن که اون رو هم بتونن یه کاری کنن که درمان بشه.
So their headquarters was this Emmanuel Church in Boston.
و در واقع مقر، در واقع پایگاه یا مثلا مکان اصلی که جمع شدن کلیسای امانوئل بود توی بوستون.
And what they did was they felt that all these problems, including alcoholism, should be treated holistically with a combination of practical medicine, healthy diet, and spirituality.
و داشتم به این فکر میکردم، در واقع روی کرده این شکلی بود که همه این امراض، مرضها مثل الکولیزم خیلی کلی میتونه درمان بشه با استفاده از یک سری داروهای پزشکی، یک سری رژیم غذایی درست و همینطور روحانیت و در پیش گرفتن مذهب و یک سری اصول روحانی.
So they started what they call a weekly health conference at the Emmanuel Church, and people were coming in from New York and all over the place to attend these conferences.
و کاری که کردن این بود که یک سری کنفرانس سلامت هفتگی میذاشتن توی همون کلیسای امانوئل تو بوستون و مردم هم از همه جا، از نیویورک و از همه جا میومدن که توی این کنفرانس ها شرکت کنن.
And I'll give you a description and you can just look at this up on the internet. I'm just reading here. Each meeting began with hymns and prayers and included a lecture by a medical doctor or member of the clergy.
من خب یه توضیح بهتون میدم و میتونید بیشترش رو دیگه برید توی اینترنت دنبالش بگردید. هر کنفرانس جلسه‌شون با دست بالا بردن و دعا کردن شروع میشد و بعد سپس یک دکتر میومد و یک صحبت ها میکرد و در نهایت هم یک فرد روحانی میومد و ادامه در واقع صحبت ها رو دست میگرفت.
I'm going to continue reading here. The techniques of suggestion and auto-suggestion were a strong component of their psychology, but the approach was eclectic. Eclectic is a fancy word that means it borrows from many sources.
و در واقع چیزی که من اینجا میخونم و نوشته اینه که یک سری صحبت ها حاوی و در برگیرنده یک سری اصول پیشنهادی بود که در واقع گلچینی بود از صحبت های دکتر روانشناسی و پیشنهاد های جدی روانشناسی که میداد و همچنین صحبت های روحانی و اصولی که مطرح میکرد، اون گلچینی و منتخبی از اینها در واقع خروجی و در واقع خروجی نهایی بود که از این کنفرانس هر هفته در واقع گرفته می شد و جمع‌بندی بود، به جمع‌بندی براش می رسیدن.
Spiritual lectures often reflected new thought influence. Now new thought was kind of a movement that if you're thinking about God and higher consciousness that you can cure often physical ailments. I mean this is a direct relation to Christian science and other spiritual philosophies that thought you could believe that if you can make contact with God you can often change the actual physical world.
و در واقع حرفایی که در واقع اومد روحانی میزد در واقع این بود که در واقع شیوهی که پیشنهاد میکرد شیوه فکر جدید بود. حالا این فکر جدید چی بود اون موقع توی در واقع علم دینی علم مذهبی مسیحیت؟ و اونم اینه که این در واقع طرز فکر هستش که اگر شما به خدا و نیروی برتر فکر کنین، در واقع با فکر به یک ماورا، با فکر به یک نیروی برتر میتونید دنیای در واقع جسمانی و دنیای فیزیکی و دنیای مادی رو هم تغییر بدین. اگر یک مثلا اشکالی توی جسمتون وجود داره، با فکر کردن به یک نیروی برتر، با خواستن از یک نیروی برتر و فرا ورای این دنیای مادی میتونید حتی توی دنیای مادی هم تغییرات ایجاد بدید.
The formal program was followed by an hour of fellowship. They use that word. At which there was only one rule, no mention of disease was allowed.
و در واقع به کسایی که توی این جا صحبت می‌کردن، عضو و در واقع به اونها به خودشون یک انجمن میگفتن، یک فلوشیپ میگفتن که ما هم توی برنامه کردیم یک فلوشیپ برای برنامه استفاده میکنیم که حالا معادل فارسی که ترجمه شده همون انجمن هست. اونها هم به خودشون یک انجمن میگفتن و خودشون رو با این اسم خطاب میکردن، ولی هیچ اجازه ای نمیدادن که کسی به این مشکل الکلی ها در واقع بیماری بگه. اصلا کسی اجازه نداد که الکلیزم رو یک بیماری خطاب کنه.
So what I'm getting at here is that they had this in common with AA.
و چیزی که من فهمیدم اینه که چیزی که با AA مشترک داشتن این بود که
they felt that diseases of especially kind of addiction diseases like alcoholism were caused by inner turmoil, psychological and spiritual turmoil, and part of the solution was a spiritual changing of the mind and also fellowship and support from people who also suffered from the same illnesses.
چیزی که با ای ای در اشتراک داشتن این بود که جفتشون فکر میکنن که الکولیزم و اعتیاد مرض اعتیاد بیماری اعتیاد بیماری هستش که از یک سری مشکلها و کمبودهای روانی و روحی سرچشمه میگیره و راه درمانش هم پیش گرفتن یک طرز فکر جدید روحانی و معنوی در کنار بودن در کنار یک انجمن و یک سری آدم که مشکل مشترک دارن هستش.
And I'm going to cite just one, the main book of their movement, which I never heard of before I studied AA history. I'm sure you never heard of it either. It was called Religion and Medicine, The Moral Control of Nervous Disorders by Wooster, McComb and Coriot, who was the MD.
Wooster, McComb and Coriot در واقع یه کتاب اصلی این برنامه رو که داشتن که من هم میتونم ازش نشینده بودم تا وقتی که تاریخ AA رو خوندم این کتابی هستش که الان بهتون میگم. Could you say the name of the book again, please?
It was called Religion and Medicine, The Moral Control of Nervous Disorders.
مذهب و دارو راه کنترل کردن سیستم عصبی توسط اخلاقیات یا همچین معادل ترجمه‌ای داشته کتابش را کن.
So they also a book was called Body, Mind and Spirit. That was by Wooster and McComb also. That's another book that was well known.
یک کتاب دیگه هم که نوشته بودن وستر مکام کوریاد Body, Mind و Spirit بود، یعنی بدن، ذهن و روح، اسم کتاب دیگه‌ای بود که توسط این آدم ها به چاپ رسیده بود.
So they hired a man named Courtney Baylor to kind of manage their social outreach movement. It was kind of like a consistent weekly well, it's like a weekly AA meeting, only it was a combination of ministers and spiritual people and medical doctors to treat a whole bunch of disorders, including alcoholism.
Well, yeah, I don't know if it's Courtney Bell. استخدام کرده بودن که در واقع وظیفه منیج کردن و مدیریت کردن یه سری جلسات هفتگی رو داشت، مثلا مثل همون جلسات هفتگی در واقع ای خودمونه، فقط با این فرق که دیگه همه بیماری ها رو در بر میگرفتیم یه جلسه تو هفتهشون دیگه، بعد یه مدت دیگه از هر کسی هر بیماری داشت وارد اون جلسه میشد و پیشیشا و دکترهای روانشناسی و همه اونجا دیگه میمانن صحبتش خیلی کلی تری میکردن راجع به درمان همه بیماری ها توسط دارو و درمان و دکتر و مذهب همه با هم دیگه.
And I mentioned Courtney Baylor because when he became manager, he kind of trained other people as lay therapists. In other words, it was very much like the idea of sponsorship in AA, where if I pass a message of recovery on to somebody, you're encouraged to pass that message on to other people suffering from the same problem.
و من اسم کورتنی بیل رو آوردم به خاطر اینکه این آدم اومده بود و مدیریت رو دستش گرفته بود به این دلیل که بتونه آدم‌های دیگر رو تعبیه کنه به یه سری تراپیست و روانشناس مثلا در حد پایین. حالا معنی این چی هست؟ در واقع همون مفهوم راهنما و رهجو شدن خودمون رو داره، یعنی این آقا میومد و یک سری از و کمک بقیه اون آدم‌هایی که دچار بیماری بودن می‌کرد که یکم مثلا تحصیلات و یه سری علم راجع به این کار پیدا بکنن تا بتونن برن و این پیام رو و این ادامه دادن درمان رو به بقیه خودشون انتقال دادن. حالا
and Courtney Baylor became a well-known expert on alcoholism and he published a description of his methods in 1919.
و این کورتنی بیلر دیگه بعداً تبدیل شد به یه آدم خیلی موفق در زمینه درمان الکلیزم و بعداً تو سال 1919 هم یه کتابی از روش‌های درمانیش منتشر کرد.
And one of his sponsees or disciples or students was a guy named Richard Peabody.
و یکی از رهجوهاش یا حالا مثلا بهتر بگیم شاگرداش هر چیزی که اسمش بود یا آقای بود به اسم ریچارد پیبادی.
Now Richard Peabody became a lay therapist who set up a practice where he just helped alcoholics. He was a complete alcoholic.
و ریچارد پیبادی هم تبدیل شد به یکی از همه آدمایی که از توسط کورتنی بیل آموزش تراپی و روان درمانی دیده بود و به بقیه الکلی ها داشت کمک میکرد که اونا هم نجات پیدا بکنن و خودش هم که الکلی درست حسابی شدید بود.
And he, Richard Peabody, wrote and published a book called The Common Sense of Drinking.
و خود آقای ریچارد پیبادی یک کتابی منتشر کرد به اسم در واقع سر عقل اومدن توسط نوشیدن.
This was one of the few books on alcoholism written before the big book.
این کتاب از محدود کتاباییه که قبل از منتشر شدن کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام.
And many AA historians believe Bill Wilson plagiarized, copied, whatever you want, stole or borrowed a couple very important things that are in that book. I have a copy of that book here on my shelf.
و خیلی از در واقع تاریخ نویسای الکلی‌های گمنام این باور دارن که بیل ویلسن حالا هر چی می‌خواد اسمش رو بزنه کپی کرد، دزدید، اختباس کرد یا هر چیزی. خیلی درصد زیادی از حرفایی رو که توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام نوشته رو از روی این کتاب استفاده کرده.
And a couple of the things that were directly, a lot of people believe, pulled into the big book by Bill Wilson was the idea of the guy, it's in chapter 3, who decides to be a successful businessman and he quits drinking for 25 years, he becomes successful, he retires, and then he figures, I haven't had a drink in 25 years, I'm now cured. And out comes a bottle, and he's dead within 2 years. It's a famous section in chapter 3 of our big book.
یکی از اون مثال‌ها مثال توی فصل 3 کتاب هست که راجع به مردی بیزنسمنی صحبت می‌کنه که 25 سال موفق میشه، مشروب نخوره، بعد بعد یه روز به خودش میگه که من 25 سال مشروب نخوردم، مثلا یه بطری بخورم، یه بطری بگیرم و مشروب بخورم و کمتر از 2 سالم میمیره. و این در واقع داستانی که توی کتاب ما هست توی فصل سوم خیلی هم داستان معروفیه. این یکی از اون چیزایی که از همون کتاب بیلویسون ورداشته.
And the other phrase that Bill, some people feel Bill directly copied from Common Sense of Drinking is once an alcoholic, always an alcoholic.
و یکی دیگه از اون جملات یا لفظهایی که خیلی باور دارن که بیلویسون مستقیما از روی اون کتاب ریچارد پیبادی برداشته این در واقع عبارته که در واقع یک بار الکلی که میشی همیشه یه الکلی هستی، یا مثلا همون چیزی که توی کتاب خودمون هم هست. این جمله رو هم میگن از روی اون کتاب برداشته.
So there was two stories or concepts are already in Peabody's book and Bill, you know, borrowed from everybody, just like they did. Bill, one of the things about AA, and Bill Wilson used to write about this, he didn't try and deny it. Go ahead, I'll tell you in a sec.
و در واقع این دو تا چیز رو میگن که داستان رو میگن که از کتاب پیبادی برداشته و خب خیلی چیزای دیگر رو هم از جاهای دیگه بیلویسون برداشته و یکی از چیزهایی که همیشه میگفته و هیچ وقتم انکارش نمی کرده بیلیسون همین هست که الان میخوام بهتون بگم.
One of the things Bill Wilson used to openly admit is that he borrowed from psychology, religion, medicine, other spiritual practices, and the idea of a fellowship, one alcoholic helping another.
چیزی که بیلیسون همیشه همه جا گفته و پذیرفته اقرار کرده ایش وقتا فرار نکرده ازش و انکارش نکرده این بوده که من از روانشناسی از دکترها از داروهای از در واقع خوندن کتابهای داروی منظورشه و از در واقع مذهب از روشهای مختلف روحانی برای درمان از همهشون اقتباس کردم و از همهشون الهام گرفتم و کمک گرفتم برای نوشتن کتاب.
So, let me tell you one last fact about the Emmanuel Movement, which shows that AA had kind of precedence, preceding movements.
و یه چیز دیگه هم در مورد این جنبش امانوئل میگم که در واقع نشون میده که چی شد که از این جنبش رسیدیم به الکلی های گمنام.
I'm going to read this. Ernest Jacobi, a Boston rubber merchant and Emmanuel parishioner, in other words, he was going to the Emmanuel Church.
Ernest Jacobi,
J-A-C-O-B-Y.
Yeah, Ernest Jacobi, یک در واقع تاجری که توی بوستون زندگی می‌کرده و تک و توک هم به کلیسا می‌رفته و اونجا هم برای خودش اسم رسمی داشته.
Began weekly meetings for men with alcohol problems in 1909.
بنیانگذار جلسات هفتگی برای درمان الکلی‌ها توسط جمع شدن یک سری الکلی دور هم در سال 1909 بوده.
Later, the group was advertised as the Jacobi Club.
و بعد این گروه ها به اسم کلوپ جاکوبی ها نام گرفت.
And here is the subtitle of the Jacobi Club. It's a club for men to help themselves by helping others.
و در واقع این هم در واقع شعار و اون در واقع سرتیتر این کلوپ جاکوبی ها بوده که اینه که این کلوپ افرادی هستش که با کمک کردن به بقیه سعی میکنن به خودشون کمک کنن.
So there you have an example of a movement that's using medicine, spirituality and fellowship and training people to help others with the same problem and starting, you know, in the early 1900s.
و این هم یه مثال دیگه از یه گروهی که سعی کرده بوده که درمان و دارو و پزشکی و مذهب و روحانیت رو با هم ادغام بکنه و بتونه به الکلی‌ها و آدم‌هاشون کمک بکنه، همچنین به باور داشتن به انجمن بودن، دور هم بودن و کمک کردن به بقیه. الان همون چیزایی که هم جنبش امانوئل داشته هم الکلی توی الکلی‌های گمنام ازش استفاده میشه.
As a matter of fact, the earliest AA meetings in Boston took place at the Jacobi Club.
و این کارو تو اوایل سال 1900 داشتن می‌کردن دیگه و بهتون میگم که حتی اولین جلسات الکلی‌های گمنام هم توی بوستون توی همین کلوپ جاکوبی‌ها برگزار می‌شد.
And gradually as AA developed the Emmanuel Movement and Jacobi Club just kind of faded out of existence, and all their leaders went on to different teaching posts and churches and whatever.
و دیگه در نهایت با شکل گرفتن الکلی‌های گمنام دیگه گروه امانوئل و کلوپ جاکوبی ها دیگه کم کم دیگه فید شدن و بین رفتن و کم رنگتر شدن و دیگه همه در واقع رؤسا و رئیسا و سرکارشون رأس کاراشون دیگه رفتن که دیگه درس بدن و توی کلیساهای مختلف رفتن شروع کردن و موعظه کردن و جاهای دیگه و کلا پراکنده شدن.
Okay, next I'm going to talk about the movement that had the most direct influence on Alcoholics Anonymous and the actual 12-step program, and that is the Oxford Group.
و چیز بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم گروهی هستش که مستقیم ترین تأثیر روی پیدایش الکلی های گمنام و شکل گرفتن 12 قدم داشته و اون هم گروه آکسفورد هستش.
And I'm going to take a quick break. Is that okay? Just a minute or two. All right, I'll cut my video off and I'll mute myself here. Hold on.
All right. استراحتی یک دو دقیقه هم رفتم بکنن و بعدش برمیگردن با ما با ادامه این صحبتش.
خانم آیا
راوی جان میگه که میکروفونشو باز بکنه، خودش میتونه باز کنه.
والا اومده من گه احساس میکنم هنوز نایمده داره
نفسی تا و میبنده میکروفونش رو اگر بهش بگی نمیدونم هست الان توی جلسه هستش.
اوکی روی are you with us please turn on your microphone and your camera if you're here. بود نرفته بود فکر کنم
نه توی جلسه هست میکروفونش هم دست خودشه.
آها
خب ببینید روی علامت سوال میزنه من اون رو باز میکنم بعد دوباره میکروفونش رو باز میکنم سب کن.
شیطنت داره میکنه.
Okay. Little technical glitch there, that's okay. I'm back. Yeah, so basically last week I talked about Bill Wilson being given that word of mouth program by Ebby Thatcher, his friend who visited him in the hospital and visited him in his home in Brooklyn before that. And the simple program that was delivered word of mouth for 4.5-5 years before there was a big book. You know, AA started in 35 officially, but the book wasn't written until 39. So they were passing on a message, word of mouth, a little spiritual program, which Bill calls in his story a simple program and a practical program of action. Now, where did he get that program from? Well, it came from a group called the Oxford Groups. And Bill, if you listen to his 1951 Dallas talk, where he kind of talks about Ebby's 12-step call on him in his home at 182 Clinton Avenue in Brooklyn, and he
let me get to you.
Oh, okay.
هفته گذشته خب راجع به برنامه صحبت کردم، راجع به قسمتی صحبت کردم که ابی تاچر دوست نزدیک بیل ویلسون میاد پیش بیل و باهاش راجع به یک برنامه صحبت میکنه و یک سری اصول و یک برنامه رو بهش میگه، همون برنامه‌ای که بعداً بیل ازش الهام میگیره و برنامه خودمون رو میسازه و به مدت 4-5 سال در واقع دهن به دهن این برنامه همینطور در چرخه و گردش هستشون. الکلی‌های گمنام به صورت رسمی در سال 1935 شکل گرفته، ولی ما تا سال 1939 کتابی نداشتیم و این 4-5 سال این وسط در واقع حرفا و اصول این برنامه دهن به دهن میچرخیده و همونطوری هم که بیل بعدا توی اون کنفرانسی که گفتم چند سال بعد صحبت میکنه، این حرفا رو در واقع حرفای اول برنامه رو از حرفای ابی که یه روز اومد توی خونش شنیده و در واقع ازش الهام گرفته. اوکی؟
All right. So, where did this simple word of mouth program come from?
پس حالا این در واقع برنامه‌ای که بیل هم توی کتاب میگه که برنامه ساده عملی در واقع از کجا اصلا اومده که ابی اون روز به بیل اون حرف زد؟
Well, it came from the Oxford groups, and I'm going to talk about how that group started.
خب این در واقع اصول این برنامه از گروه آکسفورد شکل گرفته و منم الان میخوام راجع به این که گروه آکسفورد چی بودن و چی کار میکردن صحبت کنم الان.
If you listen to the 1951 Dallas talk by Bill,
اگه شما به حرفای سال 1951 بیل توی دالاس گوش کنی،
he recounts this simple word of mouth program.
این برنامه ساده رو اینطوری در واقع توصیف میکنه که
and he talks about once he opened his mind to the fact that there might be a God
و اینو میگه که وقتی ذهنش رو به این واقعیت ساده باز کرد که ممکنه یک خدایی و یک نیروی برتری وجود داشته باشه
he had a vital spiritual experience
یک تجربه روحانی زندگی بخش و حیاتی رو تجربه میکنه.
And he felt his alcohol obsession was removed.
و احساس کرد که وسواسش و وسوسه ی الکل ازش گرفته شد.
And then he asked the doctor, Dr. Silkworth, am I crazy?
و از دکتر سیلفورد میپرسه که آیا من دیوونه شدم؟
And the doctor said, no, Bill, you're not crazy. Whatever you're feeling now, you better hold on to it because it's better than the way you were before.
و دکترم بهش میگه که نه بیل عزیزم تو دیوونه نشدی، ولی حالا هر اتفاقی که واسط افتاده که من هم نمیدونم چیه بهتره بچسبی بهش و همینو ادامه بدی، چون از اون حالتی که قبلا داشتی خیلی خیلی بهتر هستش.
And then his friend Abby visited him again in a hospital and gave him a book by William James called The Varieties of Religious Experience.
و بعد ابی تاشر چند وقت بعد میاد و توی بیمارستانی که بیل بوده و یک کتابی از ویلیام جیمز بهش میده، همون کتاب گوناگونی تجربیات روحانی.
All this is in our big book.
همه این اتفاقات هم توی کتاب بزرگ ما اومده.
And I can tell you that the Oxford group also began with a vital spiritual experience.
و من میتونم بهتون بگم که گروه آکسفورد هم با یک تجربه روحانی زندگی بخش به وجود اومد و شکل گرفت. I gotta tell you before you continue that we have like 15-16 minutes.
Okay, well I'm gonna have to go pretty fast then. Right. 16 years before the big book was written, a man named Sam Shoemaker wrote a book.
15 سال قبل اینکه ای شکل بگیره یا آقای بهت سم شومیکر یک کتابی رو نوشته.
It was called Twice Born Ministers.
و اسم کتاب هم کشیش‌های دوباره متولد شده بوده.
And it says the following.
و اینو میگه.
Go ahead. It says what blocks you is it's the Twice Born Ministers is the story about men of religion who were totally changed by meeting Frank Buchman, who was the head of the Oxford group.
تو کتاب داستان زندگی کشیشایی رو میگه که زندگیشون با دیدن در واقع این کسی که در واقع اصل کار گروه آکسفورد بوده عوض شد.
And what he says in that book, Twice Born Ministers, is the following.
و توی اون کتاب کشیش‌های دوباره متولد شده اینها رو میگه.
And this is from Frank Buchman's teachings.
و از تعلیمات فرانک بوچمن هم هستش.
What blocks you from God, young man, is four things.
توی کتاب این هست، این جمله هستش که چیزی که شما رو از خدا منع کرده و دور کرده چهار چیز هست.
Someone you will not forgive.
کسی که نمیبخشیدش.
A restitution you refuse to make.
یک جبران خسارتی که نمیخواین انجام بدین.
A secret you will not confess.
یک رازی که نمیخواین اعتراف کنید.
In a dubious pleasure, you will not forego or give up.
و یک در واقع لذت در واقع نادرستی که نمیخواین بیخیالش بشید.
And if you analyze these statements,
و اگه این در واقع گفته ها رو یکم چک بکنیم و آنالیز بکنیم و بررسی بکنیم، متوجه میشیم که
that's exactly what's in chapters 5 and 6 of our big book.
دقیقاً چیزی هست که توی فصل 5 و 6 کتاب بزرگ ما هستش. منظورش همون فصل شبونگی عملکرد و شروع اقدامات هست.
Someone I won't forgive is a resentment. That's going to that destroys more alcoholics than anything else.
کسی که نمیخوام ببخشیمش رنج در واقع همون رنجش منظورش هست. چیزی که بیشتر از همه چیز دشمن شماره یک هست و بیشتر از هر چیزی ما الکلی‌ها رو آزار میده.
A restitution I won't make is an amends that I'm balking at.
کاری که قرار نیست، کاری که نمیخوام جبران بکنم در واقع همون جبران خسارت توی برنامه ما هست که حالا ما نمیخوایم انجامش ممکنه بدیم.
And remember our big book says that we were willing to go to any lengths for victory over alcohol regardless of personal consequences. That's in the section on amends.
و چیزی که یادتون باشه توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام میگه اینه که ما حاضر شدیم هر کاری رو برای جبران خسارت کردن انجام بدیم و به هر تلاشی دست بزنیم.
A secret I won't confess is in our section on the fifth step.
رازی که قرار نیست دلمون نمیخواد اعتراف کنی، منظورش در واقع اشاره به، یعنی ما بعداً کردیمش هم قدم پنجم خودمون.
In our book it says I will not have learned enough of fearlessness and humility until I've told someone else all my life story. All being italicized for emphasis.
و چیزی که توی کتاب نوشته اینه که در واقع این جمله این هستش که من به بی‌ترسی، به بدون ترس بودن و به فروتنی واقعی دست پیدا نکردم تا اینکه همه چیز رو با یک نفر دیگه در میون گذاشتم.
And finally, a dubious pleasure I will not forego.
و در نهایت لذت نادرستی که دارم نمیخواد رها بکنم.
It says in our book that if my sexual behavior continues to harm others, or if there's creditors I can't face, or if I hold on to anger and retaliation, I'm going to drink again.
و توی کتاب ما در این رابطه راجع به قسمت‌های مختلفی صحبت می‌کنه، در رابطه با لذت‌های جنسی که اگر رهاش نکنیم برای ما مشکل ساز میشن و موجب بازمصرف کردن ما میشن، رها نکردن خشم و در واقع انتقام جویی که همه اینها رو توی کتاب مثالش رو آورده که در رها نکردنشون باعث مشروب خوردن دوباره و به همدیگه زندگی میشن. اینا همون لذت‌های نادرستی هستن که توی اون کتاب اشاره کرده که ما درمون نمیخواد رها کنیم و همین ها موانع بین ما و خداوند هست.
Now remember, this is from Sam Shoemaker's book, 1926, and our big book didn't even come out till 1939.
و یادتون باشه که اینها از کتاب سام شومیکر هست، سال 1926، و کتاب ما تا سال 1939 بیرون نیامده بوده هست.
So who is Sam Shoemaker?
پس حالا سام شومیکر کی هست اصلا؟
He was Frank Bookman's number one disciple, or student, whatever you want to call it.
این سام شومیکر اولین رهجو یا مثلا دانشجو، دانش آموز یا هر کسی فراید بوکمن بوده، کسی که مؤسس روی آکسفورد هست. Sorry.
And he was really Bill Wilson's sponsor because Evie was drinking by April of 1937.
و این آدم علناً عملاً راهنمای بیل ویلسون بوده به خاطر اینکه ابی تاچر که از سال 1937 دوباره خودش شروع کرد مشروب خوردن.
سام شومیکر was one of Bill Wilson's direct spiritual teachers because Ebby was out there drinking, and that's why Ebby's not considered a founder of AA.
سام شومیکر در واقع یکی از مشاورهای روحانی مستقیم خود بیل ویلسون بوده و موقع هم ابیتاشر وقتی که ابیتاشر بیرون داشته مصرف میکرده و دوباره که مصرف بوده واسه همین هم اسمی از ابیتاشر به عنوان پایگزارای انجمن هیچ وقت یاد نمیشه.
So Sam Shoemaker learned his spiritual principles from Frank Bookman, and now I'm going to discuss how the Oxford Group started with Frank Bookman.
حالا خود سام شومیکر هم از فراید بوکمن در واقع اصول رو یاد گرفته بود که خود فراید بوکمن هم در واقع مؤسس گروه آکسفورد بود و الان میخوام بهتون بگم چطوری این گروه شکل گرفت.
فراید بوکمن was a Lutheran minister from Pennsylvania.
فراید بوکمن یک در واقع کشیش توی ایالت پنسیلوانیا بوده.
And he wanted to do the work of God and be a missionary and an evangelist.
و می‌خواسته که در واقع هدفش این بوده که خواست خدا رو انجام بده و خیلی یک بنده خیلی خوبی برای خدا باشه.
So on one of his trips to Europe because he was always studying theology and listening to the great preachers of the day.
آدم بوده که گوش میسپرده گوش میکرده به خیلی به در واقع سخنرانی‌های مذهبی و دینی خیلی زیاد گوش میکرده.
He saw in Germany, I believe it was in Germany, although it may have originally started in England, but he saw example of youth hostels or hospices.
توی در واقع آلمان، حالا ممکنه است آلمان نباشه، توی انگلیس چک گرفته باشه، ولی میگم توی آلمان برمیخوره به یکی از این در واقع اقامتگاه ها و خوابگاه های جوان ها
where religious people would take in these slum kids whose fathers were drunks and or criminals or whatever and they weren't getting fed and they weren't getting properly dressed. He'd take them in, give them 3 square meals, give them some, you know, decent clothes, some schooling and some religious training.
و من میدونم که اونجا افراد مذهبی و دینی این دسته از این جوانان رو که خانواده درستی نداشتن، پدرش مثلا مست و معتاد و این چیزا بودن و بهشون سفر که درستی نمیرسیده رو میگرفتن و بهشون یه غذایی، یه لباس در حد پوشیدنی، یه فرصت تحصیل و یه مکانی برای موندن میدادن.
So he came back to Pennsylvania and started 3 similar youth hostels outside the slums of Philadelphia, out in the suburbs a little bit. But there was a financial cutback.
ولی یک سری مشکلات در واقع پولی براش به وجود اومد.
And they wouldn't give him enough financing to feed the kids as much as he wanted and to, you know, spend money on the kids.
و اونقدر بهش حمایت مالی نمیدادن که بتونه درست حسابی از این بچه‌ها حمایت کنه و بهشون غذا بده.
So he copped the resentment against six of the 6-man board of directors of the local Lutheran organization.
و در واقع ناراحت میشه و در واقع رنجش میگیره از اون 6 نفری که در واقع اداره میکردن و مسئول انجام دادن این کارا بود، این کارا و دادن این در واقع پولها و موقعیت‌های مالی به آدم‌ها بودن که بهش نمیدادن، از اون در واقع خورده به دل میگیره و رنجش میگیره.
He resigned in a huff and he went off to England to some spiritual conference in Keswick, England.
و با همون دل چرکین و آزورده میره انگلیس و یکی از کنفرانس‌های در واقع دینی شرکت میکنه.
Now remember his whole life's goal was to carry the word of God and be an evangelist.
در واقع کل یادتون بیاد کل در واقع هدف و زندگیش روی این حال میچرخیده که آدم درستی باشه و پیام خدا رو بتونه با آدمو برسونه.
But nobody was attracted to him. Nobody wanted what he had.
ولی هیچ کس برایش جذاب نبود و جاذبه واسه هیچ کس نداشت و هیچ کس نمیخواست به حرفای بیچاره گوش بده.
So he was very frustrated because nobody seemed to want to be his, wanted to hear the message of God from him.
پس یه خیلی خسته و کلافته و پریشون شده بود چون هیچ کس نمیخواست پیامی که حاملش بود رو، پیام خدا رو از دهنه این بشنبه.
And he couldn't figure out what was wrong with his message because he was sincere.
و نمی‌تونستم متوجه بشم کجای کارش داره میلنگه، کجای کار اشتباه داره میره، بخاطر اینکه پیامی که می‌خواست بده رو خیلی راست، به نظرش خیلی راست و خیلی صادقانه بود.
So he attends this spiritual conference in Keswick, England.
پس میره وارد این کنفرانس دینی توی کزویک توی انگلیس میشه.
I think it's around 1903, somewhere in there. And everybody's up at the big tents, the big stages, listening to the famous evangelist speakers. And he's in this little church where there's a female Salvation Army preacher giving the sermon. So he's kind of not attending the big show. He just found this little church and just dropped in to hear what they had to say.
و وارد اون کنفرانس میشه و میبینه که همه مردم جمع شدن توی این در واقع سمت این صحنه، این استیج گنده‌ای که یک مبلغ مذهبی خیلی بزرگی داشت صحبت می‌کرده و این گوشم این آقای کلیسای کوچولی پیدا میکنه که یه خانومی داشته مثلا حرفای در تو رستگاری و این چیزا می‌زده و اون استیج بزرگو ول می‌کنه و میره این سمت همین کلیسای کوچیک ببینه این بچه خبره.
And he's listening to a female Salvation Army preacher who's preaching in front of the podium at the front of the church, and there's a big cross behind her with a, you know, the I-beam and the cross.
و اون خانمی که داشت صحبت می‌کرده از اعضای همون ارتش رستگاری بوده. می‌رسن این خانم به حرفاش که راجع به در واقع گروه خودشون بوده گوش میده و متوجه میشه که این خانم وایساده اینجا و پشتش هم یک صلیب خیلی بزرگی هست.
And suddenly the I-beam starts coming out towards him. He's having a spiritual experience. The I-beam, not the cross, but the eye is coming out towards him, towards his mind's eye.
و همونجا یهو دچار تجربه کردن یه تجربه روحانی میشه و میبینه که اون در واقع خط عمودی روی صلیب داره همینطور میاد سمتش و همینطور داره بهش نزدیک و نزدیکتر میشه و میبینه که همینطور براش بزرگتر میشه و دچار دیدن اون میشه.
And he suddenly realized, I am the problem. I, that's what it means. I know why I can't make any converts. I am the problem.
و در واقع اون خط صاف که در واقع صلیب یه خط صاف داره، خط افقی داره. اون خط صاف او شکل حرف آی توی الفای انگلیسی بوده و حرف آی به تنهایی معنی کلمه من رو میده و یه متوجه وقتی که این در واقع این ستون عمودی رو، این در واقع شکل عمودی اون صلیب رو که شبیه حرف آی بوده رو همینطور نزدیک خودش میبینه، متوجه میشه که من در واقع مشکل هستم توی همه این پروسه.
And he realized that by harboring resentments to this Lutheran executive board that had cut back on his financing, he was blocked from God.
و متوجه میشه که با رنجش گرفتن از اون آدمهایی که قرار بود حمایت مالیش بکنن و نکرده بودن، داره خودش رو از بودن و رسیدن و در کنار خدا بودن دور میکنه و همین مانعی، این رنجش خودش مانعیه برای رسیدنش به خدا.
And that night from his hotel room he wrote 6 letters of amends, one to each member of that board, of that executive board.
و همون شب هم میره و 6 تا نامه جبران خسارت و عذرخواهی در واقع به اون برای هر به اون 6 نفر عضو اون گروه می‌نویسه. 6 تا نامه برای هر کدوم، یه دونه نامه جبران خسارت و عذرخواهی می‌نویسه.
And he said in the letters basically, forgive me, I've harbored ill feelings against you. As Christian brothers, we must love each other.
و توی اون نامه ها خیلی صادقانه می نویسه که منو ببخشید لطفا، من دچار احساسات مریض و اشتباهی راجع به شما شدم و ما به عنوان یه برادران مسیحی باید با همدیگه بیشتر دوست باشیم و نزدیک همدیگه باشیم تا اینکه بخوایم از این احساسات با هم داشته باشیم.
And the minute he mailed those letters, he felt the resentment lift from him.
و همون لحظه، همون دقیقه ای که این 6 تا نامه رو ایمیل میکنه، در واقع ما که ایمیل نبوده، منظور از ایمیل در واقع همون فرستادن نامه هست، پست میکنه این نامه ها رو، همون لحظه احساس رها شدن از رنجش رو تجربه میکنه.
And he realized that it was the resentment that was blocking him from the power of God.
و متوجه میشه که این رنجش بوده که در واقع مانعی بوده سر راه اون و قدرت خداوند.
The next day he was talking to a young man who had a problem and he made his first convert, and that's how the Oxford group started.
و روز بعدش هم وقتی داشته با یه جوونی صحبت میکرده و جوون هم بهش داشته مشکلش رو از مشکلاتش به این آقا میگفته و داشته کمکش میکرده که بتونه از این مشکلاتش خلاص بشه و تجربه روحانی رو پیدا بکنه، همونجا بوده که در واقع گروه آکسفورد چک میگیره.
And that's why you'll notice in our book when Bill's talking about the program that Ebby gave him, he says, I had to go out and make restitution to anybody I had harmed or to who I had felt resentment. It's in the big book, his story.
همین دقیقا هستش که بیل توی کتاب وقتی بعد که بعد حرفان با ابیتاشر رفتم و به هر و به آدم از آدم‌ها جبران شکارت کردم، به اونهایی که بد کرده بودم، حتی به اونهایی که ازشون خورده به دل گرفته بودم و رنجش داشتم. از همینجا میاد، چون خود این آقا هم از کسایی جبران شکارت کرده که کاریش نکرده بودم ولی خب بهشون حس رنجش داشته و به خاطر همین بیل توی کتاب از این جمله استفاده میکنه و همین در واقع روی کرده شکلی رو پیش میگیره.
So I know I don't have much time, so I'm very quickly going to go over some of the basic spiritual practices of the Oxford group, which Bill later, under God's guidance, he was praying for direction when he wrote the big book, they became our 12 steps.
و میدونم که وقت زیاد ندارم ولی سریع میخوام چند تا مثال و از اصول روحانی که برنامه آکسفورد پیشنهاد میکرده که بعدا توی برنامه ما هم قرار گرفته صحبت کنم. الان
The Oxford group claimed that it wasn't a religion, it was a spiritual movement, just like AA.
گروه آکسفورد میگفتن که ما یک دین یا مذهب نیستیم، فقط یک جنبش، یک گروه روحانی هستیم و ما یک مذهب یا دین نیستیم.
It says, well, here's a summation of some of their principles.
و این هم یک سری از اصولشون هستش.
The sharing of our sins and temptations with another Christian, that's what we would call fourth and a fifth step.
در میون گذاشتن و اقرار کردن گناه‌ها و وسوسه هامون با یه مسیحی دیگه، با یه آدم مسیحی دیگه که ما در واقع بهش میگیم چهار پنج.
Surrender our life, past, present and future into God's keeping and direction. That's what we call a third step and an 11th step.
تسلیم کردن زندگیمون گذشته، حال و آینده است به مراقبت یک نیروی برتری خداوند که ما در واقع بهش میگیم قدم سوم و 11th خودمون.
Restitution to all whom we have wronged, directly or indirectly, that's called an eighth and a ninth step, amends.
جبران کردن هر کاری که در حق هر کسی کردیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، که این هم همون قدم 89 ما هست.
Listening for God's guidance and carrying it out, that's what we call steps 10 and 11.
گوش کردن و گوش سپردن به راهنمایی های خداوند و حامل بودن صحبت ها و پیام هایی که خدا به ما میده که در واقع این همون قدم 10 و 11 ما.
So they also had these four absolutes, which were four standards of moral conduct.
و در واقع اونها چهار تا اصول مطلق هم، اصول مطلق و در واقع خیلی جدی هم داشتن که این بوده.
And the four absolutes were absolute honesty.
و اون چهار تا اصولی که مطلق بوده، اولیش صداقت مطلق، داشتن صداقت مطلق.
Absolute purity.
خلوص مطلق، خالص بودن مطلق، داشتن خالصیت مطلق.
Absolute unselfishness.
مغرور، خودخواه نبودن مطلق.
An absolute love.
و داشتن عشق مطلق. اینها اون در واقع چهار تا مطلقیاتی بودن که اون گروه داشته.
Now all these principles had origins in biblical teachings, which I don't have the time to go into right now.
هر کدوم از این اصولی که گفتم همشون شاخه پیدا میکنن که در نهایت تبدیل میشن به کتاب ما و اصول هایی که ما این روز داریم که خب زیاد وقت ندارم راجع بهشون صحبت کنم.
But I'll give you some of their, so they had the four absolutes and they also had the five C's.
The letter C?
The five C's, like the letter C. The letter C after,
و بعد از داشتن چهار اصول مطلق، پنج سی هم داشتن. سی حرف انگلیسی، سی که ABC، پنج تا چیز دیگه هم داشتن که مثل که با حرف سی شروع می‌شدن.
And the five C's, in English, they all start with the letter C, are confidence.
و اون پنج تا C در واقع همشون با حرف C توی جملات توی کلمات انگلیسی شروع میشه. اولی داشتن در واقع اعتماد به نفس.
Confession.
اعتراف کردن.
Conviction.
Repeat that again. Conviction. All right.
Conviction. I'm going to give you the definitions in a second.
All right. اعتقاد راسخ داشتن.
All right. The five C's are confidence, confession, conviction, conversion, and continuance. They all begin with the letter C in English. I don't know how to translate that in the Farsi.
چهارمی هم تغییر کردن و پنجمی هم استمرار داشتن. پس در واقع شد اعتماد به نفس داشتن، اعتقاد راسخ داشتن، تغییر کردن، ادامه دار بودن و استمرار بودن مسیر و اعتراف کردن. اینا اون پنج تا هستی بود که با کلمه و حرف سی توی انگلیسی شروع میشه، حالا توی فارسی با حروف دیگه ای در واقع هستش.
Confidence means the new person had to have confidence to know his secrets would be kept. This is what we call in our big book, you know, the person we pick to hear our fist up has to be a close mouth friend who can keep a confidence.
در واقع این اولی که اعتماد به نفس هستش، در واقع به این معنی هم هستش که در واقع اعتماد به رازداری، در واقع در به این معنی هستش که ما بدون اون طرف که رازهایی رو که به کسی داره میگه مطمئن باشه که اون طرف اعتماد داشته باشه که رازش نگه داشته خواهد شد و رازش جای بازگو نخواهد شد، به طرف مقابلش دهنش بسته هستش، به دهن قرصی داره.
And confession is that the new person had to be honest about the real state of their life. That's what we call in the big book, you know, when you're doing your fourth and fifth, you know, nothing pays off like thoroughness and honesty. You have to let it all hang out. That's confession.
و اعتراف هم راجع به این هستش که آدم هر اتفاقی توی زندگی ساله میوفته، تو هر مرحله توی زندگیش هستش، راجع به صادق باشه و با یه آدم در میون بذاره. چیزی که ما هم توی قدم 4 و 5 میگیم که صداقت کامل لازمه کارکرد قدم هست. این قدم هست.
Then there's conviction, which is the acknowledgement of the seriousness of their sins by the new person and the need to be freed of them.
در واقع اون اعتقاد راسخ داشتن هست سوم که در واقع معنی آماده بودن برای محاکمه رو هم توی زبان انگلیسی میده، در واقع به این معنی هستش که از گناهی که داری میکنی، از نقصی که داری استفاده میکنی، خطایی که داری میکنی، به در واقع پیامدهایی که داره آگاه باشی و آماده باشی برای پذیرفتن مسئولیت کار اشتباهی که داری انجام میدی.
Now if you remember in the big book and Bell story says I ruthlessly faced my sins and became willing to have my new found friend, meaning God, it's capitalized F, not Ebi, it's he's talking about his higher power. I ruthlessly faced my sins and became willing that my newfound friend removed them root and branch. That's in Bill's story. That's what this means. Conviction, the acknowledgement of the seriousness of their sins by the new person and the need to be freed of them. It's what we call our six and seven step.
But این چیزی هستش که توی کتابمون توی داستان بیل میگه که من به طرز خیلی جدی و بیباکانه‌ای با گناهانم روبرو شدم و آماده بودم که با دوست نویافته جدیدم که منظورش خداوند هستش اونها رو در میون بذارم، که در واقع معنی همین کلمه conviction یا آمادگی برای پذیرفتن محکومیت توی اون انجام توی گروه آکسفورد هستش، که در واقع امروز توی برنامه ما قدم 6 و 7 این هست.
And then there's conversion is the process of the person's decision to surrender to God and it had to be the person's own free will.
و این کلمه چهارم تغییر conversion کلمه‌ای هستش که به این معنیه که آمادگی در واقع مستمر طرف اون آدم برای اینکه زندگیش رو تسلیم خداوند بکنه و آماده تغییر به صورت مداوم در زندگیش باشه.
And if you remember in our big book it talks about that third step, I had to be willing to abandon myself utterly to him. That's this conversion thing.
و این کم چیزی هست که یادتون باشه توی کتاب بزرگ راجبش صحبت میشه که میگه که ما باید آماده باشیم که به صورت مطلق و کامل توی قدم سوم زندگیمون رو به
خدا بسپریم و از اون بخوایم که بهش جهت بدیم.
And then finally, there's continuance. The person was responsible as a life changer. That's what they used to call the Oxford Group, a life-changing program. Continuance, the person was responsible as a life changer to help new people become all that God wanted them to be.
و در نهایت پنجمی هم که استمرار یا ادامه داشتن ممتد هستش به این معنیه که اون آدم اون شخص که توی یک برنامه در واقع عوض کردن زندگی هست چیزی که تو روی آلسکور بهش میگفتن که ما برنامه اون یه برنامه تغییر زندگی هستش کاملا آماده باشه که بتونه این پیام رو حالا و این اصول رو بتونه به این شخص دیگه هم ادامه بده که در واقع ادامه پیدا بکنه این اصول و برنامه و همینطور زندگی های بیشتری بتونه توسط اون برنامه و اون اصول نجات پیدا بکنه که قدم 12 ما هم همین.
Now if you listen to these four absolutes and five C's and these basic principles of sharing sins and temptations with well they say a Christian surrender life past and present and future restitution to all who would be wrong and listening for God's guides. If you listen to all that, the four absolutes of honesty, purity, unselfishness, and love, and the five C's, basically Bill rewrote that into our 12 steps.
و حالا اگه با دقت به این چهار اصل مطلقه که گفتش عشق و صداقت و اون پنج تا سی که الان صحبت کردیم اعتراف و اعتماد و این چیزهایی که گفت و اون چند تا اصول دیگه در میون گذاشتن وسوسه ها و اینها با یک مسیحی دیگه و این چیزها رو همه رو با هم در نظر بگیریم متوجه میشیم که بیل در واقع کل برنامه ما رو از همین چند تا اصل و اصول برداشت کرده.
And remember that the name Alcoholics Anonymous, the name of our fellowship, came from the title of our book. It didn't really exist till after 1939.
در واقع اسم انجمن ما هم که الکلی‌های گمنام هست از روی کتابمون اومده و ما هم که تا سال 1939 کتابی نداشتیم و پس قبل اون انجمن ما اسمی هم نداشت.
My point being that the people who wrote the big book for the first 5 years were not going to AA meetings. They were going to Oxford group meetings.
چیزی که من میخوام در واقع بگم در واقع منظور حرفام اینه که اون آدمایی که کتاب AA نوشتن توی اون 5 سال اول جلسه AA نمیرفتن چون اصلا AA وجود نداشته به جلسه های گروه آکسفورد میرفتن.
So you might say, well, why did we need AA and what happened to the Oxford group?
بس حالا ممکنه بپرسین که خب پس حالا چرا اصلا ما به AA نیاز داریم و اینکه حالا گروه آکسفورد چی شده اصلا؟
The Oxford group claimed to have been sobering up drunks from as early as 1908.
گروه آکسفورد کمک می‌کرده و تأثیر داشته توی هوشیار کردن الکلی‌ها از سال 1908.
They used to have Oxford group conferences that would have like 35,000 people attending.
اونا کنفرانس‌های گروه آکسفورد رو برگزار می‌کردن که توی بعضی‌هاشون بالغ بر 35,000 نفر آدم می‌اومده.
So, what happened to the Oxford group, and why did AA have to leave the Oxford group?
پس حالا چی شد؟ چی سر گروه آکسفورد اومد؟ و چرا الکلی‌های گمنام باید رها می‌کرد آکسفورد گروه آکسفورد رو و تبدیل می‌شد به الکلی‌های گمنام؟
And why did Bill Wilson turn those spiritual principles into the 12 steps? Why didn't he just copy them directly?
و چرا اصلا بیل ویلسون اون اصول رو تبدیل به 12 قدم کرد؟ چرا همون رو همون شکلی که بود نگه نداشت؟
Well, here's the important points. I don't have time to cover them all. Number one, go ahead.
مهم هستن. وقت ندارم که همشون رو بگم. ولی چند تا نکته مهمش رو الان میگم. چرا اینجوری شد؟
Number one, the Oxford groups did not concentrate on alcoholism. They wanted to convert the world and have every and including have even politicians directed by God. Alcoholism was just another sin to them, like playing cards or cursing or adultery, or you know, it wasn't a specialty to them.
اولیش اینه که گروه آکسفورد تمرکزش باز روی الکلیزم نبود.
من سعی داشتم کل دنیا رو عوض کنم، حتی گیر داده بودم به اینکه سیاست مدارا رو با صداقت آشنا بکنن و کلا دیدشون هم به الکلیزم یه گناهی مثل گناه‌های دیگه، مثل فحش دادن، مثل زنا کردن، مثل در واقع دروغ گفتن، دزدی کردن، و خیلی کلی می‌خواستن همه چی رو درمان و خوب بکنن.
Another point was Bill Wilson knew that alcoholics that are still new and shaky, they're not going to get turned into saints overnight. So the idea of absolute love, absolute purity, absolutes don't sit well with alcoholics, especially newer ones that are still shaky.
و یه چیزی که بیل ویلسون میدونست این بود که حالا الکلی‌های تازه که میان و لرزون و با رحشه و اینا میان توی برنامه قرار نیست یه شب به قدیس تبدیل بشن که، و اصلا یه چیزایی مثل اون چهار چیز مطلق، مثل عشق مطلق و نمیان صداقت مطلق و خلوص مطلق و اینها اصلا صدق نمی کنن راجع به الکلی‌ها، به خصوص راجع به اونایی که تازه واردن.
And there was this emphasis in the Oxford group of if you want to get over your problem, whether it's alcoholism or adultery or gambling or whatever, depression, you had to turn into this Christian overnight that was very saintly. You know, there's a line in the New Testament, be thou perfect as thy Father in heaven is perfect. And Bill Wilson knew that these drunks aren't getting going to turn into perfect saints overnight.
و یه تأکیدی که توی گروه آکسفورد بود این بود که خیلی تأکید داشتن به اینکه کسی، هر کسی که میاد توی این گروه، حالا هر مشکلی که داره، قمار میکنه، سکس زیاد میکنه یا هر چی کاری که میکنه، بیاد و یک شبه تبدیل بشه به یک مسیحی خیلی قدیس، همونطوری که توی انجیل هم این جملهش هست که همونطور که پدرتون در آسمان ها پاپ و کامل است، شما هم پاپ و کامل بشید. و بیلیسون میدونستش که این الکلی‌هایی که من میبینم قرار نیست یه شبه تبدیل به قدیس و آدم های کامل بشن.
Notice that Bill Wilson changed stuff like sin into character defects and shortcoming, because sin is a very religious language, and you know the Oxford groups were saying it's your sins that block you from God. You got to give up all your sins overnight, and he knew that wasn't happening. So he even changed the language from sins. If you look at our sixth and seventh step, he changed sins to character defects and shortcomings.
همچنین بیل ادبیات مذهبی و دینی که گروه آکسفورد داشت رو هم یکم عوض کرد، چون گروه آکسفورد میگفتن که گناهان اینو که صد راه شما و خداوند هست و باید ورداریم، و بیل میدونستش که این کلمه خیلی کلمه مذهبی هستش و شاید توی بین این الکلی‌ها جواب نده و ترجمه و تبدیلش کرده نواقص شخصیتی و کمبودهای اخلاقی.
And a couple other reasons we had to leave the Oxford group. Two really big ones was one, the Catholic situation, and two, anonymity.
و دو تا چیز دیگه که خیلی مهم هستش که توی آکسفورد گروپ بود و توی AA هم در نظر گرفته شد و بهش فکر شد، یک، اون موقعیت کاتولیک های اون موقع بود، و دومی مسئله گمنامی.
First of all, there was many alcoholics who had a Catholic background in America.
قبل از هر چیز بگم که خیلی از الکلی‌ها هستن توی آمریکا که یه پیشینه کاتولیک بودن دارن.
And the Catholic Church saw the Oxford groups as a Protestant evangelical movement.
و چیزی که کلیسای کاتولیک نسبت به این گروه آکسفورد میدید این بود که اینا یه گروه پروتستانن که دارن سعی میکنن یه مذهب جدید، یه مسیحیت جدیدی به وجود بیارن. میدونین که در واقع توی گروه های مذهبی سن وجود داره، کاتولیک ها و پروتستان ها و بدون دیگه کلمه یادم نمیاد، ولی در واقع اینا با مشکل دارن و کلیسای کاتولیک خیلی با پروتستان ها مشکل داره و فکر میکنن که گروه آکسفورد یه همچین گروهی هست که میخواد یه مسیحیت جدید معرفی بکنه.
And as you know, Alcoholics Anonymous welcomes people of all backgrounds including agnostics. And we do not get into sectarian arguments between organized religions.
اون یکی شاخه مسیحیت ارتدوکس بود که الان افتاد، و چیزی که میگه اینه که توی الکلی های گمنام که این چیزی وجود نداره، یعنی هر کسی با هر پیشینه و دین و مذهبی، حتی کسایی که به خدا اعتقادی هم نداشتن، میتونستن خیلی راحت و آزادانه وارد انجمن بشن. این چیزی بود که توی در واقع گروه آکسفورد امکانش وجود نداشت.
And another question was anonymity. The Oxford groups did not believe in anonymity.
و مسئله دیگه گمنامی بود. گروه آکسفورد به گمنامی اعتقادی نداشتن.
As a matter of fact, they liked publicity.
و حتی بهتره بهتون بگم که خیلی با در واقع تبلیغات خیلی تبلیغات رو دوست داشتم، یعنی دوستشون تبلیغ کنن خودشون رو، خیلی هم اوکی بودم با این قضیه.
Frank Bookman believed in the key man principle, like if you convert the Rockefellers, the peasants will follow, you know, convert the big shots and the little guys will follow the big shots into God. That's it was one of his personal philosophies.
Well, Frank Bookman has در واقع فلسفه هایی که داشتیم بود که اگه تو گنده ها رو تبلیغ بکنی کوچولو ها خودشون میان، یعنی اینجوری بود که در واقع یک سری از آرام های این گروهشون رو که خیلی گنده بودن و خیلی تغییر کرده بودن و معروفشون میکردن، اونا رو اگه تبلیغ کنی که پاشید بیاد اینا خوب شدن، کوچولوهای دیگه، آدم های دیگه، بدبخت های دیگه هم خودشون میان. یعنی یه تبلیغ این شکلی توی نظر فرانک بوکمن بود.
In another tradition they violated is they got into politics just like the Washingtonians, and we know what happened to the Washingtonians because they got into politics.
و چیز دیگه ای که نابودشون کرد این بود که وارد سیاست شدن، درست مثل گروه واشنگتن، و ما میدونیم که در واقع همین چیز بود که باعث شد گروه واشنگتن، جنبش واشنگتنیان هم از پا در بیاد از بین بره.
And so Frank Bookman started talking about, well, if I can only convert Hitler to Christianity, we can stop World War II and stop the Bolshevism. You know, he started making political statements that were very controversial.
و کاری که دیگه فراید بوکمن داشت انجام میداد آخری این بود که خیلی سعی میکرد همه رو بیاره توی گروه و سعی کنه مسیحیشون بکنه، و میگفتش که اگه ما هیتلر رو بیاریم توی گروهمون رو مسیحیش بکنیم و با خودش بکنید از جنگ میتونیم جلوگیری بکنیم، و یه سری نظرهای سیاسی خیلی مخاطره و نفاق آمیز این شکلی میداد که باعث نابودیش میشد.
Now, it was called the Oxford Group because at one time they were very active at Oxford University in the theological seminary. That's how they got their name originally.
و واسه این اسم گروهشون گروه آکسفورد هستن که اون اولا خیلی از کارا و جلساتشون رو توی دانشگاه آکسفورد در واقع میذاشتن و اونجا خیلی زیاد میرفتن، واسه همین اسم هم گروه آکسفورد بسون بود.
It was actually kind of an accidental labeling because a porter, they were on a missionary trip to South Africa and one of the railroad porters just put Oxford because they boarded their train or their boat or their ship or whatever at Oxford, the train to go to the ship, and then when they arrived in South Africa the journalist said, oh, they're the Oxford group because they had Oxford on their luggage, but they were active in Oxford University and somehow the name Oxford got associated with his group.
و خیلی هم در واقع اتفاقی و یهویی خیلی ناخواسته اسم آکسفورد گروه آکسفورد دوستمون، چون توی سفری که به آفریقای جنوبی داشتن، حالا با اون وسایلی که داشتن می‌رفتن و با اون قطار و اون وسیله نقلیه‌ای که رفتن به آفریقای جنوبی، چون خیلی زیاد توی دانشگاه آکسفورد می‌رفتن، روی همه قطارشون و وسیله‌هاشون همش در واقع لیبل آکسفورد خورده بود. وقتی که رفتن آفریقای جنوبی و کنفرانسشون گذاشتن و برگشتن، اون در واقع روزنامه‌نگار و کسی که ازشون خبر و یادداشت می‌خواست برداره گفتش که خب اوکی دیگه، اینو گروه آکسفورد اندی یا به اسم گروه آکسفورد توی مقاله ها و روزنامه ها ازشون یاد شد و این اسم روشون بود.
And once he started making these controversial statements that some people, and I don't believe he was pro-Nazi or anything, but he made these statements that some people thought he was favorable to Nazi Germany, so Oxford University said, do not call your group the Oxford group anymore, and they changed their name to Moral Rearmament. But at that point, they began to lose their influence in the world.
و در واقع سر همین صحبت‌های جدال برانگیزی که شروع می‌کردن به کردن راجع به هیتلر و نازی‌ها و اینا، خیلی مردم شروع کردن به این فکر، یعنی در واقع این نظر اشتباهی که منم خودم باش مخالفم، توشون به وجود اومده بود که شاید طرفدار نازی‌ها این گروه و این آدم فرانک بوکمن، و دیگه بعد اینکه این نظرها به وجود اومده بود، یه گروه آکسفورد دیگه دانشگاه آکسفورد گفتش که اسم ما رو بیخیال شین، اسم ما رو دیگه رو خودتون نذارین، و اونا هم یه اسم دیگه برای خودشون گذاشتن، و دیگه از اونجا دیگه همینطور طرفدارشون کمتر و کمتر شدن و دیگه محبوبیتشون از دست داد.
So they were originally called the First Century Christian Fellowship.
و اونا در واقع این لیبل بهشون خورد که اونا در واقع اولین انجمن مسیحی
قرن اون موقع بودن.
Then they were labeled by journalists the Oxford Group because they were very active at, you know, in that area.
این اولین اسمی بود که داشتن. بعد شدن گروه آکسفورد به خاطر اینکه زیاد تو دانشگاه آکسفورد می‌رفتن.
Then they renamed themselves Moral Rearmament.
و بعد اینکه اسم در واقع آکسفورد رو ازشون گرفتن، اسم تجدید، یه اسم جدیدی خوش مدشن که اونم در واقع دوباره مسلح شدن به اخلاقیات، مورال ریارمومنت، تجدید تفسیرها توسط اخلاقیات رو خوششون مدشن.
And now there's a tiny little remnant, a vestigial remnant left called Initiatives of Change. That's their latest name. They've almost disappeared.
و الان هم تقریبا دیگه در واقع نابود شدن، از بین رفتن، ولی الان هم ریز مثلا هستن و با یه اسم جدیدی دارن ادامه فعالیت. نه بابا the latest name again. Initiative what?
Initiatives of Change.
پیشگامان تغییر، یه همچین با یه همچین لیبلی مثلا امروزه هم تک و توک یه جاهایی هستن، ولی در واقع میشه گفتش که به طور کامل یه بین رفتن رو نیستن.
My point is that without traditions, right, they didn't have singleness of purpose. They weren't concentrated on alcoholism.
هدف من و در واقع شکلی حرف من اینه که بدون سنت ها، بدون یکی بودن هدف، بدون داشتن هدف مشترک، منافع مشترک.
That's our tradition 5, singleness of purpose.
آره، این در واقع هدف مشترک همون سنت پنجم ما هست. که یک برای هدف مشترک اینجا هست، بدون وجود سنت ها و به خصوص این سنت و این داشتن هدف مشترک، همه این گروه ها بدون این به در واقع نابودی کشیده شده.
They didn't have our tradition of anonymity, tradition 12 and 11, which is no publicity at the level of press, radio, motion pictures.
سنت 11 و 12 ما رو که در رابطه با گمنامی صحبت میکنه و در رابطه با تبلیغ نکردن از طریق در واقع روزنامه ها و تلویزیون این صحبت میکنن رو هم نداشتن و انجام میدادن این کار رو.
And they also kind of had a hierarchy of veteran members who would check the guidance you got and tell you whether it was correct or not. They kind of had, they didn't have that second tradition of the only authority is a loving God and the group conscience. They didn't have our second tradition really.
و سنت دو رو هم به این شکل نداشتن که یه سری سلسله مراتب داشتن، یعنی یه سری اعضای قدیمی‌تر و مثلا با دانش‌تر و با تجربه بیشتر بودن که اونا در واقع رأس کار بودن و اونا مثلا میگفتن که چه کاری درسته و چه کاری غلطه و در واقع درس می‌دادن به بقیه. و در واقع سنت دو رو نداشتن که بگن مرجع نهایی ما خداوند هستش، اینا در واقع خدای اونجا بودن و رأس کار بودن.
And they didn't have our tenth tradition, which is we don't get involved in outside issues like politics or religion. And as a result, this was once a world famous movement. And with, you know, they'd have conferences with 35,000 to 50,000 people all over the world. And now there's almost nothing left of them.
و اینا خیلی گروه موفقی بودن. یه زمانی معروف‌ترین در واقع جنبش دنیا بودن و کنفرانس‌هاشون بین 35 تا 50 هزار نفر شرکت می‌کردن. اون موقعی که اینقدر رسانه وجود نداشته، ولی خب الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست.
But I will credit them and their spiritual principles as the direct origin of the message that Abby Thatcher gave to Bill Wilson at 182 Clinton Street in Brooklyn, which changed Bill's life.
ولی این تشکر رو، این کردیت رو، این اعتبار رو بهشون میدم به خاطر اینکه اصول اونها بود که به در واقع ابی تاچر رسیده بود و با همین اصول بود که باعث شد ابی تاچر اون روز بره خونه ابی ویلسون و اون حرفا رو بهش بزنه، اون پیام رو بهش بده و در نهایت انجمن ما امروز از همون حرفایی که ابی به بیل زده بود شکل بگیره.
So I'll close this discussion with once again repeating the simple word of my program that Abby Thatcher got from the Oxford Group, and he transmitted to Bill. And it's on that 1951 Dallas talk and other talks also.
و من این جلسه امروز و این صحبت امروزمون هم دوباره با همین حرفی که ابی توی اون ابی به بیل زد در رابطه با اون برنامه استادی که پیدا کرده و توی اون مصاحبه بیل هم بعدا توی دالاس و مصاحبه های دیگرش هم هست خاتمه میدم.
So Bill pushes the gin and pineapple juice to Ebby, and Ebby says, no thanks, I'm not drinking today.
پس بیل مشروب جین و آب سیب رو تعارف میکنه به ابی و ابی میگه من نمیخورم.
And he says, what's gotten into you, Ebby? You on the wagon?
و بیل به ابی میگه که ابی چی شده؟ چرا مشروب داری نمیخوری؟
He says, no, I'm just not drinking today.
و ابی هم میگه که من فقط نمیخوام مشروب بخورم امروز، چیز خاصی نشده.
And Bill says, come, Ebby, what's gotten into you?
و بیل هم میگه بی خیال ابی، بگو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده واسط نگه؟
And Ebby says, I've got religion.
و ابی میگه که من مذهبی شدم، من مذهب رو پیدا کردم.
So Bill Wilson thinks, oh, used to be an alcoholic crackpot, now he's a religious crackpot.
و بیل هم موقع به این فکر میکنه که خب خیلی خوب، قبلا یه الکلی خرفت و به درد نخور دیوونه بودی، الان هم یه مذهبی خود و دیوونه به درد نخوری. پس
This is in Bill's story in the big book, by the way.
و بهتون بگم که این چیزایی که دارم بگم توی کتاب بزرگ توسط بیل گفته شده و توی کتاب هست این حرفا.
So Bill expects him to rant and rave and evangelize.
و بیل منتظر اینه که خب الان ابی بیاد شروع کنه به در واقع تبلیغ مذهب و مسیحیت.
And he's ready to smirk and scoff and maybe argue with Ebby.
و آماده میشه که ابی اگه بیاد شروع کنه به تبلیغ مذهب و مسیحیت شروع کنه به بحث جدال و حتی دعوا کردن با ابی.
So he says to Ebby, well, what kind of religion is this anyway, Ebby?
و ابی شروع میکنه به ابی میگه که حالا این چه مذهبی هست ابی، بگو ببینم.
And here is Ebby's answer according to Bill Wilson in the 1951 Dallas talk.
و این حرفی هستش که ابی میزنه به بیل و این حرف رو هم دارم از مصاحبه‌ای که بیل توی کنفرانس سوم سال 52 توی دالاس کرده میده.
Ebby says, not much of a religion really, more like common sense.
ابی میگه که زیاد هم حالا مثل مذهب نیست. بیشتر مثل سر عقل اومدن.
You gotta get honest with yourself about your sins, your drinking, what's really bothering you.
باید کاملا صادق بشی با مشکلت، با مشروب خوردنت، با هر چیزی که داره اذیتت میکنه.
You gotta quit this living alone.
باید از این تنهایی زندگی کردن دست بکشی.
You gotta make an inventory and share it with somebody. You got to make a confession.
باید ترازنامه تهیه کنی، با یکی در میونش بذاری و اعتراف کنی بهش.
And you got to go out and make restitution to anybody you've harmed or toward whom you held resentment.
و باید بری بیرون و به هر کسی که آسیب رسوندی ازش رنجش و ناراحتی داری جبران بکنی ازش.
And Bill, I learned a new way of helping people from this group. Helping people with no thought of compensation or recognition, just helping people for the sake of helping people.
لابد بیل میگه که من توی این گروهی که دارم میرم یه دید جدیدی پیدا کردم و اون کمک کردن به مردمه بدون انتظار شناخته شدن یا پاداشی. کمک کردن به مردم فقط برای اینکه بهشون کمک کرده باشی.
And Bill, I know you're kind of gun shy about this God stuff.
و بیل میدونم که تو یکم راجع به این داستان خدا یکم گارد داری در کل و نمیپذیریش.
But it helped me, and I think it would help you to just pray to whatever God you think might be out there while you go through this process.
و به من کمک کرده این و فکر کنم به تو هم کمک بکنه که بری و به هر خدایی که فکر میکنی و بیرون وجود داره شروع کنی دعا کردن و کمک خواستن.
And Bill's comment on that 1951 Dallas talk is as simple as that. Well, that's what's still at the heart of the AA program today.
و این چیزیه که بیل توی کنفرانسش میگه که من گفتم که همونقدر که این جملات
ساده بود، همونقدر هم تا به امروز قلب برنامه الکلی های گمنام و در واقع نبض برنامه و در واقع ساختار برنامه روی این اصول ساده بنیان شد.
And that simple message which Eddie gave to Bill word of mouth in 1934 changed Bill's life and changed my life and the life of millions of alcoholics for over 80 years. And that message Eddie learned in the Oxford group. That's where he got it from to transmit.
و اون پیام ساده‌ای که بیل اون روز سال 1934 به بیل 34 به بیل داد باعث شد که زندگی بیل عوض بشه، زندگی خود من عوض بشه و از اون موقع تا الان به مدت 8 بالغ بر 80 سال زندگی میلیون ها نفر دچار دگرگونی بشه. و ابی اون حرفایی که زد رو از گروه آکسفورد گرفته بود و از گروه آکسفورد برداشت کرده بود و از اینجا یاد گرفته بود.
And Bill's comment also in that 1951 Dallas talk is, and this I'm going to close on this, nothing new here, age-old spiritual principles as old as the hills, the real magic, of course, is one alcoholic talking to another.
و حرف هم با این جمله می‌بندم. آخرین جمله‌ای که بیل ویلسون توی اون کنفرانسش توی 1951 که دالاس میگه که هیچ چیز جدید توی اون صحبت‌ها نبود، این اصول قدمتشون به اندازه تاریخ و به اندازه کوه ها قدمت دارن. این اصول تنها جادویی که این برنامه‌ای که ما توش هستیم الکلی های گمنام داره کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه هست.
Okay, I don't know if you want me to answer any questions or I'll just sign off or whatever you want me to do is fine.
All right, hold on a second. آیا جان میگن که من حرفم تمام شده؟ نمیدونم که سوال جواب میخوان ازم بکنین یا تمومش کنم دیگه.
رادی جان سپاسگزارم، ازشون تشکر بکنید به خاطر حضورشون امشب توی جلسه. مرسی.
بسیار خوب. Thank you dear Roy, we're done here. Thank you for being here and sharing your experience. We all thank you so much. It was great.
Okay, well, thanks for having me and I remember I didn't have that much time so I only kind of gave you a broad outline, okay? But the real point is that Bill Wilson was a very practical guy and he borrowed from everything that he thought would help an alcoholic, fellowship, spirituality, psychiatry, religion, medicine, and just plain common sense. So he was a great synthesizer and he put it all together and under God's guidance he wrote the big book. So thanks for having me and I'll sign off.
مرسی. من فقط بگم که من چون زیاد وقت نداشتم کامل خیلی درست حسابی نتونستم صحبت کنم، فقط اینو بهتون در کل در نهایت میگم که بیل خیلی آدم تجربی بوده و از هر چیزی که تونسته استفاده کرده، از در واقع روانشناسی، روان درمانی، پزشکا، مذهب، دین، روحانیت و در واقع همه چی رو تونسته با هم ادغام بکنه تا بتونه یک سلامت عقل و یک سر عقل اومدن رو بتونه برای الکلی ها در واقع یک شیوهی رو براشون پیدا و خلق بکنه با کمک لطف خداوند. Thank you dear Roy. You can
okay.
Go now if you want. It was amazing. Thank you so much.
Adios.
مرسی آیات جان.